بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغزة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار. ترجمه این چند جمله هم می فرماید زائر در مقام عرض ادب و مودت به آستان اقدس اهل بیت علیهم السلام که به ابی انتم و امی و نفسی، پدرم مادرم خودم فدای شما باشم، که این جمله در زیارت جامعه مکرر آمده و توضیحاتی هم زیرش داده شد در گذشته. کیف اصف و حسن سنائکم، چگونه من میتوانم سناء شما را اونچنان که هست بتوانم به خوبی توصیف کنم ستایش شما را. حالا ستایشی که شما دارید نسبت به خدا یا ستایشی ما داریم نسبت به شما، این ممکنه. و احصی جمیل بلائکم، چطور میتوانم من اون خوبی های بلای شما را من احصا کنم. این جمله بلا مرادی هست و احصا یعنی چه؟ کلمه بلا تقریبا شاید در سه معنا به کار رفته باشه، هم به معنای رنج است و مهنت، هم به معنای ناز و نعمت، و هم به معنای آزمایش و اختبار. به معنای رنج و مهنت، خب این هست که کمان که حضرت امیر علیه السلام می فرماین دارون بالبلاء محفوفه، یعنی دنیا سرائیست که به بلا پیچیده است. دارون بالبلاء محفوفه، اینجا بلا همون رنج و مهنت دیگه، یعنی دنیا اصلا ساختمانش اینه که پیچیده در میان بلاست، همه اطراف زندگیش را بلا گرفته. اینجوری هست، خداوند اینجور ساخته. کبد هست، لقد خلقنا الانسان فی کبد، با رنج و زحمت و دشواری باید این زندگی دنیا طی بشود. و شاید هم یکی از فوائدش همین باشه که انسان دلبستگی پیدا نکند دیگه، چون اگه برام خوش بگذرد برش دلبستگی پیدا می کند، خود تعلق به دنیا سم مهلک برای انسانه، این مایه بدبختی او می شود. باید جوری زندگی کند که تعلق نداشته باشه، دلبستگی نداشته باشه. اگه خوش بگذرد خود دل می بنده معلوم، اما اگه جایی که برای آدم مثل زندان باشه خود دل نمی بنده. هیچ کسی به زندان دل نمیبنده، همش انتظاری کی بیرون بروم هست. آدم در زندگی جوریه دیگه، در انتظار کی خواهم بیرون رفت، ای دقیق شماری سالیه شماری میکند برای خروج از زندان. و لذا سجن مؤمنه دیگه، از دنیا سجن المؤمن، زندان برای مؤمنه. بلذا یک فلسفه این که دنیا باید سختی و دشواری برای مؤمنین داشته باشه همینه که دلبستگی پیدا نکنه. خب این تعلق خیلی مهلک مضر به حال انسان. حالا من نمیفهم، بعد میفهمین که خود تعلق چه بلایی بر سر آدم آورده، چه محرومیت ها و چه سقوط ها دنبالش داشته است، بعد معلوم میشه. بلذا خداوند جوری قرار داده که انسان مؤمن احساس راحتی و آسایش نکند در دنیا. لا عیش الا عیش الاخره، مثلا برای مؤمن زندگی آخرت زندگی مطلوبش باشه که جوری عمل کند به اون مطلوب برسه. ولذا با دشواری ساخته شده، پیچیده هم شده، همه چیزش از همون اولی که انسان پا به دنیا میگذارد، از همون اول با صدای ناله و افغان پا به دنیا میذاره دیگه، همین گریه کنان بیرون میاد اشک مادر دیگه، همون اولین باری که هوای دنیا میخوره به بدن او داد میکشه، برای اینکه در رحم مادر و پوستش لطیفه، هوا که نخورده، به محض اینکه تماس با هوا پیدا میکنه مثل یه تازیانه برش میزنن، داد میزنه. بعدش هم میفته خب تو دشواری ها دیگه، گاهی شیر مادر شیر نداره و گاهی دلدرد داره و دندان در آوردن داره و ایزلین خوردن داره و تا برسه مدرسه مکتب بره جور معلم و استاد و اینجور چیزها و گاهی رفوزه میشه، گاه مردود میشه، تجدید میاره، همه گرفتاری هاست دیگه، تا برسه به وقتی که میخواد زن بگیره، خب یه مصیبت بیشتر میشه. بله با این شرایط که ما داریم مصیبت های روح هم بیشتر میشود و خب زن ندارد بلا داره، زن دارد بلا، همش بلاست که بی زن بودن بلاست، با زن بودن بلاست، اولاد نداشتن بلا، گرفتاری اولاد داشتن گرفتاری، همینجور هاست که پولدار میشه بلا داره، بی پول میشه بلا داره، همینجوری به مقام نرسیده خیلی که برسه خیلی خوب میشه، مقام میرسه بلا بیشتر میشه، همش بلیات دیگه. ولذا دارون بالبلاء محفوفه، اصلا پیچیده است از همه طرف که رو بیاورد به بلا برخورد میکنه. به هر حال اینه، حالا عرشت گاهی برای مؤمنین خود یه دلبستگی نیارد و خودش کمالی برای آدم. دارون بالبلا محفوفه، پس این استعمال اینجا معنی بلا رنجه، این بلا در این جمله به معنی رنج و مهنته، گاهی هم بلا به معنی نعمته. ظاهرن در دعای روز عید قربان داریم که الحمدلله علا ما ابلانا، الحمدلله ما ابلانا، اونجا نعمت دیگه، یعنی علا ما انعمنا، خدا را شکر میکنیم که بر ما نعمت داده است، نعمت هدایت، نعمت این که عید فطر و عید قربان و بعد هم قربانی کردن و اینها دیگه بلاخره نعمتیست. الحمدلله علا ما ابلانا، که اونجا بلا به معنای نعمته. و گاه هم بلا به معنای اختبار و امتحان و آزمایشه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الخمسر، یا اینکه اذ ابتلا ابراهیم ربه، مثلا اذ ابتلا ابراهیم ربه، اونجا به معنای آزمایش، ابتلا از بلا مشتق دیگه. پس این کلمه بلا هم به معنای نعمت آمده، هم به معنای مهنت آمده، هم به معنای اختبار و آزمایش آمده، اینها هست. حالا در این جمله داریم که لا احزی جمیل بلائکم، من اون زیبایی های نعمت های شما را نمیتوانم احسا کنم. اینجا معنی بلا من رنج مهنت نیست، به معنای نعمته. حالا بلائکم باز ممکنه یعنی اون نعمتهایی که خدا به شما داده است فراوانه، نمیتوانم احصا کنم، یا نعمتهایی که شما به ما دارید، چون هرچی اونام نعمت به ما دارن دیگه، ما هرچی داریم از برکات وجود اونها داریم، نعمتهایی که از برکات وجود شما به ما میرسد نمیتوانم احصا کنم. هر دوش قابل احصا نیست، هم نعمتهایی که خدا به اونها داده، هم نعمت‌هایی که اونها به دیگران میدهند، به هر حال قابل احسانی. وقت احسا هم با عدد، با عد شمارش فرق میکنه، نعمت‌ها عدش ممکنه آدم بشمارد اما احسایش ممکن نیست. شمردن خب کار آسانی، یک دو سه چهار میشمریم دیگه، خدا همینجور نعمت‌ها، خدا همینجوره. قرآن داره که به انتعدو نعمت الله لا تحصوها، عدش ممکنه ولی احصا نمیتوانید بکنید. اگرم در مقام شمردن برایی میشمارید اما احصا نمیتونه بکنید. خب میشماریم دیگه، بگیم یک نعمت چشم من، یک نعمت گوش من، یک نعمت زبان، این هم میشماریم دیگه. نعمت اول چشم، نعمت دوم گوش، نعمت سوم زبان، مثلا نعمت دست، پا و اعضا و جواره، داخلی، خارجی، زمین، آسمان، ماه، خورشید، هوا، همه نعمت دیگه میشماریم، این یکی دو سه چهار، اما احصا نمیشه. احصا یعنی به آخر رسوندن، که آدم بشماره تا تمام بشه، این نمیتونید شما کار رو بکنید. آیا انسان هم عبد میکند هم احسا میکند. مثل که با آدم مثلا 100,000 تومان پول پیشی بذارم میگم وی بشمون، خب بیشمه تمام میشه دیگه، هم میشمره هم احسا میکنه دیگه، یعنی شماره دارد و احسا هم ممکنه. اما نعمت های خدا عبدش ممکن اما احسا ممکن نیست. و انت ادو نعمت الله لا تحسوها، پس عبدش ممکنه اما احسا نه. در برای ائمه همینجوره، ائمه علیهم السلام نعمت هایی که از خدا به اونها رسیده قابل شمارش نیست، بگیم میتونیم ما بشماریم. و بله عدش ممکنه، بگیم خداوند به اونها جلالت داده، جمال داده، عظمت داده، هدایت داده، مثلا نورانیت داده، همه چیز داده. اما حالا میشه همه آخر برسیم که تمام کنیم نعمت ها رو نمیتونیم، و هم نعمت هایی که اونها به ما دارن ما نمیتونیم بشماریم احصا کنیم. الان نعمت هایی که از برکات وجود اقدس ولی زمان ارواح و نافذه به ما میرسه در ظاهر، در ظاهر زندگی، در باطن زندگی ما، جسم ما، روح ما، دنیای ما، آخرت ما، همه از برکات وجود اقدس ولی از ارواح و نافذه است و ما احصا نمیتونیم بکنیم. ولذا لا احصی جمیل بلائکم، این جمله من نمیتوانم احصا کنم اون خوبی های نعمت های شما را، چه نعمت های خدا داده به شما چه نعمت های شما داده به عالم، قابل احصا نیست. و کیف اصف حسن ثنائکم، تازه من مثلا یک نعمت از نعمت های شما را هم بگیرم باز نمیتوانم به عمق همون یک نعمت برسم، همون یک نعمت را، حالا همه که بشمارم به احصا، اما همه یکی را میگیرم. تازه بخوام زهد حضرت امیر را مثلا بفهمم، نمیفهم. آره زهدش را، یک صفتش را، در چه درجه ایست زهد امیر علیه السلام، نمیفهم اصلا. اون روحیه ای که او دارد با چه دیدی دنیا را میبیند، شما نمیفهمید. اون دیدی که او به دنیا دارد و زهدی که او دارد و چجوری، ما نمیفهمیم که بگه تمام این دنیا با همه چیزش در نظر من از آب دماغ بوز پستر. آخه گفتن این حرف آسانه، اما رسیدن به عمق این مطلب، واقعا وجدان کند این مطلب را، این کار ساده ای نیست. هم ما بگیم به زبان بشنویم، هم گفتنش آسان هم شنیدنش آسان است. یا فرمود که همه این مقام ها، ریاست ها که هست در نظر من از این لنگ کفشم پستر قیمتش. بالله لهی احب و الیه من امرتکم، قسم هم خورده که به خدا قسم این لنگ کفش پاره کهنه که ابن عباس میگفت که مثلا یه درهم بیشتر نمیارزه، تا دیگه نو بود، حالا که یه لنگه است و کهنه هم هست، دو لنگهش یه درهم نمیارزه. حالا وقتی که حالا یه لنگه است و اون کهنه و پوسیده و پینه هم بسته، فرمود همین به خدا قسم در نظر من از حکومت بر شما، از فرمان روایی بر شما محبوب تره. و دیگه برش پروپاگانده نمی کنه و رسه برسه به حکومت و فرنگی نمی کنه دیگه، چون معلومه که ارزش برش قائل نی. و رسیده نمی این مطلب به این سادگی نی، آدم بفهمد او چی میخواد بگه. زهدش برای ما کیف اصف حسن ثنائکم، من چطور میتوانم توصیف کنم مدح شما، ثنای شما را، کمال شما را، عبادت او. خب یکی از کمالات عبادت اوست، مگه میتونین بفهمیم یعنی چه؟ اون یعنی چه حالی دارد که وقتی در حال سجده رفته اون تیری که در جنگ به پاش فرو رفته در حال سجده بیرون بیارن که احساس نکند، در غیر حال نماز تحمل این را ندارد که تیر از پاش بکشن، اما در حال سجده احساس نکند مثلا. خب این چه حالیه؟ این عبادت خداست، اما این جرچه و موقعیت چجوریه؟ و خیال میکنم که قش کرده، قش کرده یعنی که بیهوش شده ابدا. اون داغترین حالاتش و بیدارترین حالاتش همون وقته که در حال قشه، ارتباط کامل دارد، یعنی از این جسم و جسمانیات منقطع شده، نه اینکه حالا مشاعرش کار نکنه مثلا روز بالله. خب ما اینجوری قش کنیم منش اینه، هیچی نمیفهمیم اصلا، در حال اغماء و بیهوشی هیچ نمیفهمیم. او که اینجور نی، اون اغماءش یعنی انقطاع از دنیا و مافیها و ارتباط تام به عالم ربوبیت، و در اون وقت احاطه بر همه چیز داره. اون موقع اون حالت عبادت شما چی میفهمید؟ اون عبادت شما ادارت شما چجور میفهمیم هستن تا به عمقش خیلی ببریم؟ یعنی چه؟ اینا کیفه اصف و حسن سنائکم، نمیتوانم همه را بشمارم به پایان برسم و تازه نمیتوانم یکی از اینها را هم به عمقش برسم، به وسعتش برسم. تا چه مقدار؟ زهد شما یعنی چه؟ عدالت شما یعنی چه؟ عبادت شما یعنی چه؟ سخاوت شما یعنی چه؟ یعنی ما نمیفهمم. کیفه اصف و حسن سنائکم و بکم اخرجن الله من الذل. من کی هستم در حالی که به برکت وجود شما من از ذلت بیرون آمدم؟ اگر شما عنایت نمی کردید من در قعر دریای ذلت فرو رفته بودم. من به عزت رسیدم به برکت شما. و بکم اخرجن الله من الذل. کلمه ذل هم دو جور استعمال میشه، هم ذل داریم هم ذل. ذل به معنای خاری و پستیه، ما ذل به معنای رام بودن و مطیع بودن، منقاد بودن. و رضا ذلیل با ذلول فرق می کند. اون که کلمه ذل است به ذلول اشتقاق پیدا می کند و کلمه ذل و کلمه ذل ذلیل مشتق میشه. ذلیل با ذلول فرق می کند. ذلیل اینو خار، پست، بدبخت، محروم. اما ذلول یعنی رام، مطیع، منقاد. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خدا زمین را ذلول شما قرار داده. ذلیل نیست زمین، ذلیل ما نیست، زمین ذلول است برای ما، یعنی رام، مطیع. و رضا روی زمین ما کار میکنیم، بیل میزنیم قبول میکنیم، کش میکنیم قبول میکنه، چاه میکنیم قبول میکنه. و این ضروری دیگه، و الا بی آرامی هم نی. گاهی اونجاهای سنگلاق و کوهه، چی میتونه اونجا کار کنه؟ اونجا سرسختی نشون میده. اونجاهای گاهی رام میشه، مطیع میشه. گاهی هرچه هم چاه بکنی آب نمیده. قل ارائیتم، بعد اگر خداوند اون آبی که هست از بین ببرد شما چی کار میکنید؟ بله، به هر حال بس زمین رامه. برای که عرض شده گاهی از وقت چموشی میکند همین مرکب، زلزله میاد مثلا، وقتی که اون زلزله دیگه رام نیم، مطیع شما دیگه نی، منقلب میکنه، اصلا بیچاره میکنه، ساختمان ویران میکنه مثلا، و اینجا یه رام نیست، او رام قرار داده. پس زمین ذلیل ما نیست، ذلول است برای ما. پس این یک معنای ذل و ذل. حالا در اینجا به معنای همون ازخاری، ذل، اخرج نامن از ذل، یعنی از ذلت، از خاری به برکت شما ما را بیرون آورده، عزت به ما داده، ما عزیزیم به خاطر شما. حال عزت، حالا گاهی عزت اندناسه، گاهی عزت اندلاهه. یا آدم پیش خدا عزیزه، پیش مردم ذلیله. گاهی برعکسه، پیش مردم عزیزه، پیش خدا ذلیله. کدام عزت درسته که ما به برکت اون آردیم؟ عزت اندالله، اون عزته. ولی پیش مردم ممکنه کسی پیش ما عزیز باشه، بزرگ باشه، محترم باشه، اما پیش خدا ذلیله. قارون مثلا، قارون پیش مردم عزیز بود، ثروتمند بود دیگه، هر قدرتمندی، هر ثروتمندی پیش مردم عزیزه، خب برش احترام قائلند و داد و فریادی دارند. و قارون چنین بود، قارون فخرج علی قومه فی زینته، در میان مردم بیرون آمد، در زینت خودش، اون زیبایی و اون هیمنه ای که داشت. قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اونا که دنیا دار بودن خیلی بزرگ به نظرشون آمد، به به، ای کاش ما هم مثل او بودیم. او ثروت او را دیدن، مثلا اون همه اطرافیانی دارد و دنبالش میکشند بار خزینه و گنجینه های او را، گفتن خوشا به حال او، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل او بودیم اینجور. عجب بهره عظیمی دارد. اما دیگران، قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن و عمل صالحا. اونایی که آگاه بودن، عالم بودن، اونایی که واقع بین بودن، گفتن وای بر شما، چی آرزو میکنین؟ آدمی که ایده را داشته باشی چی هست؟ چند روزی هست و چند روزی نیست و این قابل دل بستن نیست، قابل آرزو کردن نیست، ای کاش من مثل او بودم مثلا. ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، این کار هر کسی هم نیست که بتونه تحمل کنه. پروار این قارون عزیز بود پیش مردم، آرزو می کردن جای او را، اما پیش خدا ذلیل بود. فخسف نابهی به بدار الارض، بیچارهش کردیم، نابودش کردیم، پیش ما عزتی نداشت. اما از اون طرف اویس قرنی، او پیش مردم ذلیل بود، خار بود پیش مردم، اعتنا بهش نمی کردن، فتن اصلا قابل معاشرت نیست، تو مجلس راهش نمی دادن، اما پیش خدا عزیز بود. اون چنان عزیز بود که رسول خدا وقتی که آمد دید رفته آمده برای دیدن پیغمبر و نیز فرمود من بوی خدا می شنوم از جانب یمن، اشم رائحت رحمان من جانب یمن. اونجنان عزیزه که بوی خدایی به خود گرفته، بو دارد، بوی معنویت دارد، بوی روحانی دارد. رسول خدا می فرمود واشو قائله یا اویس القرن، چقدر اشتیاق دیدار تو را دارم. اون کسی آقای رسول خدا اشتیاق دیدار او داره. اونا برای قارون میگفتن یا لیت لنا، اینجا رسول خدا میگه وا شوقا الیک یا اویس القرن، خیلی فرقه. خب او برزا میفرمود که اویس کسیست که اگه تو شماها بیاد راهش نمیدی، میره به نظر شما جنده پوش و لباس مرزنی نداره، مثلا خیلی قیافه ای نداره، ولی روز قیامت به آبروی او جمعیت ها بهشتی خواهند شد. میفهمون کسانی هستن که اذا شهدو لم یعرفو و اذا غابو لم یفتقدو، وقتی بیان تو مردم اصلا مردم نمیشناسن اونها را، افراد سرد عادی آمده رفته دیگه چیزیش. اما همین افراد اگر هم نیان مدت ها مردم دنبالشن، هاشن نمیپرسن کجا هست نمیپرسن، برای اینکه پیش مردم عزتی نداره دیگه. امون همون ها پیش خداوند اینقدر محترمن که با آبروی اونها جهنمی ها بهشتی میشون. واسه این عزتی که میگیم اینجا عزت الهیه که مولای ما میفرمود کفابی عزن ان اکون لک عبدا، این عزت برای من بس که بنده تو باشم، این عزت اینه. و گم اخرجنا الله من الظلم، به ما عزت داده. عزت چی؟ عزت ثروت و قدرتی نه، عزت ایمان، عزت علم، عزت تقوا، این عزته. مقابل ذلت کفر، جهل، بی‌تقوایی، اون کسی که علم دارد، ایمان دارد، تقوا دارد عزیزه، از برکات اهل بیت عزت پیدا کرده. اون کسی که کفر دارد و جهل دارد و بی‌تقوایی ذلیله، این عزتی نداره. بس عزت واقعی اینه. ولذا انسانهایی که اسیر شهوات نفسن ذلیلن، خب خیال میکنن که بله خب آزادم، هر کاری دلم میخواد میکنم، هر چه بخواد میخورم، هر جا بخواد میروم، این اسیر شهوت نفسشه، این ذلیله. یعنی عقلش رفته به استخدام شهوتش، شهوت رو اسیرش کرده به هر جا میکشه دیگه، این ذلیله. عزیز اون کسی که مسلط بر شهوتش باشه، نه اون چه دلم میخواهد اینجور نیست، و به اون چه خدا میخواهد. این از اسارت ذلت نفس بیرون آمده، عقلش امیر شده، عقلش امیر شده بر نفسش، عقل حاکم شده. بدبخت اون کسی که عقلش اسیر باشه. ظالمترین افراد همینه که عقلی را که خدا خلق کرده امیر باشه اسیرش کرده، او را استخدام کرده. ولی اون بزرگان شهوتشون به استخدام عقلشون در آمده، اینا عاقلن، اینا رشیدن، و انسان های خام و ناپختهی، ولی اینها اسیر شهوتشون هستن. مثلا قصه اسکندر یونانی با اون دیوژن معروفه. دیوژن که دیوژانس هم گفته میشه، تعدیش تعبیر میکنن، این از فلاسفه و حکمای قدیم یونان بوده و معروف بوده به ساده زیستی، زاهد بوده، به دنیا بی رغبت بوده، به خیلی دیگه در این جهت افراد کرده، در ساده زیستی هیچی نداشته، فقط تمام هستیش یک کیسه بود که اون چه وسائل ضروری زندگیش بود تو همون کیسه بود، همیشه همه راهش بود، مثلا خانش همین بود، خانه به زندگی یک کیسه بود، دیگه چیزی نداشت. و توی اون کیسه هم یکی از اون چیزی که داشت یه ظرف سفالین آبخوری بود، بر آب میخورد. و یه روز رد میشد از بیابان، دید کنار نهر یه بچه آمده آب بخوره، با دستش آب میخوره. به خودش گفت که مرد، تو خود حکیم میدانی و تا به حال ندانسته ای که بدون ظرف هم میشه آب خورد، با دستم میشه آب خورد، این نفهمیده ای. ولی یه کاسه تو خود گذاشته حملش میکنی، از این طرف به اون طرف میره، اون کاسه رو انداخت بیرون، گفت میشه با دستم آب خورد دیگه. ولی این یه آدمی بوده به ساده زیستی معروف بوده و خیلی زاهد در دنیا بود. اسکندر یونانی هم معاصر او بوده، اون خب آدم سلطانی و هیچی سیر نمیشه از هیچی، و اون بهش گفته بودن یه همچه آدمی هم هست، او تعجب میکرد، برای اون تعجب آوره دیگه، مر آدم هایی که هرچه بهش بیدن سیر نمیشه، این هست این کمه بازم بیشتر، خب این معروف بشنود یه کسی هست در عالم که هیچی نمیخواد هستن، این باورش نمیشه. ولی قبل باور نمیکرد که همچه آدمی هست در دنیا، حتی یه ظرف آبم نمیخواد داشته باشه. ولی احضار کرد او را که ببیندش از نزدیک، کسی رو فرستاد دنبال او، او نیامد. گفت که به او بگو همون چیزی که مانع شده تو پیش من بیایی، همون مانع است که من پیش تو بیایم. اونی که مانع چه بود؟ بی‌نیازی. تو چون به من احتیاج نداری نمیه پیش من دیگه، چون آدم به هر کی محتاج نمیه پیشش دیگه، چون به من احتیاج نداری پیش من نمیایی، من هم به تو احتیاج ندارم پیشت نمیام. مانع تو بی‌نیازیه، مانع من هم بی‌نیازیه. اونتا بی‌نیازی تو به خاطر سلطنته، چون سلطنت داری، قدرت داری، پول داری، بی‌نیازی. ولی من بی‌نیازی به خاطر قناعته، من چون قناعت دارم بی‌نیازم، به همین یکی دارم، به همین قانعم، بی‌نیازم. و تو به سلطنته به خاطر او بی‌نیازی. به هر حال نرو پیشو. بعد روزی اتفاق افتاد که او در گذرگاهش برخورد کرد به همین آدم. خب با سوار بر مرکبش بود و با اعوان انصارش، اتفاقا رسید به این آدم، دید کنار دیواری نشسته، زمستان بود، هوای سردم بود، زیر دیوار جلو آفتاب ایستاده که گرم بشه، که گرمش از آفتابه. او گفتن اینه اون آدمی که دنبالش رسید نیامده، اینه. ایستاد مقابل او، گفت که مرا میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت من کی هستم؟ گفت تو بنده بنده من هستی. گفت چطور؟ من بنده بنده تو هستم. گفت بله، برای این که من نفس من بنده منه و تو اسیر نفسی، تو بنده نفسی، من امیر بر نفسم، تو اسیر نفسی، و رضا تو بنده بنده من هستی. خب اینا برش خیلی تازگی داشته و تکان دهنده بود. یادی فکر کرد، بعد گفت از من چیزی بخوا. گفت که همینقدر از کنار من رد شد، من آفتاب به من بخوا. همین اونی که از تو میخوام همینه که زود از کنار من رد شد اون طرف که آفتاب به من برسه. بله، قصر شاهان امتر از کلبه درویش نیست. بله، پس اون کسانی که از اسارت ذلت نفس بیرون آمده ان، اینا واقعا اینها عزیزن، یعنی عزت دارن، بزرگن، محترمن. پس بکم اخرجن الله من الذل، بگیم ائمه دین علیهم السلام، به ابی انتم و امی و نفسی، به برکت وجود شما خدا به من عزت داده، به ما عزت داده، عزت ایمان داده، عزت علم داده، عزت تقوا داده. و انقذنا من شفاجر فی الحلقات، بکم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب، به برکت وجود شما همه غم و غصه ها را از دل ما برداشته است. اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا یحزنون، دیگه غصه چیزی ندارن، تسلیمن در مقابل امر خدا و راضی هستن به قضاء خدا دیگه. ولذا همه اون گرداب های نابودی که برای دیگران هست، ما را بیرون کشیدید شما از اون گرداب های هلاکت و بدبختی. من غمرات الکروب و انقذنا من شفاجرف الحلکات و من النار. شفاجرف یعنی پرتگاه، لب پرتگاه. ما در لب پرتگاه جهنم بودیم، شما ما را کنار کشیدید. اگر شما نبودید، ما لب پرتگاه جهنم بودیم. به محض اینکه جان از بدن بیرون میرفت تو جهنم میافتادیم، ما لب جهنم بودیم. شما هستید که ما را از گردابهای غصه ها، غم ها، اندوه ها و نابودی ها کنار کشیده اید و از پرتگاه جهنم ما را دور ساخته اید. غمرات الکروب. حالا غصه ها، حالا چی آدم که مثلا فقیر باشه، مریض باشه، اینا خب غصه هست، فقر، مرض، مصیبت، زندان، سقوط از هواپیما، غرق شدن در دریاها، اینا محرومیت نیست، اینا بدبختی نیست، اینا شقاوت نیست، اینا چیزی نیست. اونی که محرومیت همون جهنمی شدنه. آدم جهنمی بشه محرومیت داره، دنیا با همه این سختی هاش میگذرد، این تمام شدنیه. اونی که میماند اگر محرومیت باشه بدبختیه. وقتی قرآن فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اون کسی که بتواند جوری حرکت کند خودش را از جهنم کنار بکشه و داخل جنت و جنت لقاء الهی بشود، او رستگار شده. عزیز اوست، رستگار اوست. ولی در دنیا حالا همه چیز خوب باشه، آن نه فقیر باشه، نه مصیبت زده باشه، نه مریض باشه، هیچ اینا چیه؟ خود تمام شدن یه چیزی که تمام میشه که، این چیزی نداره که. اونی که میماند او یا بهش یا جهنم دیگه، یا اصحاب النار یا اصحاب الجنه است، اون باید باشه. بدبختی اونجا که جهنمی باشه. مرزا غمرات الکروب اونجاست. مردمی که کافرن، جاهلن، بی تقوا هستن، اینا همین الان تو جهنم زندگی میکنن، نمیفهمن، چون اینا وای جهنمه. الان میسوز به هوش که آمد دردش نالش بلند میشه، تا در حال تخدیر احساس درد و سوزش نمیکنه. بی هوش که آمد میفهمد مسلم از خدا بریدگی درد دارد، این قطعیه، از خدا بریدگی درد دارد. مردم کافر جاهل بی تقوا از خدا بریده درد دارن، منتها احساس نمی کنن، چون تخدیر شدن، در حال تخدیرن، اما در حال تخدیره. خب اینا مخدراتن دیگه، بله پول هست، سفره‌های رنگین هست و تفرجگاه هست و زن و فرزند و رفقا و دوستان، همه اینها مخدرن. ولی یه روزی میاد همه این مخدرات از بین رفته، مردن دیگه، آدم که مرد همه رفته اند دیگه، دیگه هیچ مخدری ندارن، بهوش میاد، تازه اون وقت بهوش میاد. الناس نیامون ازام باتون تبهو، الان همه در حال تخدیریم، ما را تخدیر کرده اند و از خدا بریدگی هم بیماری است که در ما انشاءالله نباشه. ولی اون کسانی که کافرند و جاهلند و بی‌تقوا اینجورن دیگه، اینا از خدا بریدن. و انسان از خدا بریده درد دارد، انسان از معشوق و محبوب واقعی بریده سوزش دارد، درد دارد، منتها الان نمیفهمد چون در حال تخدیره. دم مردن رفع تخدیر میشه، ناله اش بلند میشه، اون ناله را هم رسول خدا و دیگران میشنون، ما نمیشنویم. از کنار قبر که رد میشد همون این داره عذابش میکنن، ناله میکنن، الان فریادش بلنده چون به هوش آمده دیگه. پس این هاست، به وقت صبح شود همچه روز معلومت، اون روز معلوم میشه که با که باخته ای عشق در شب دیجوری. اون روز که صبح شد و دمید صبح مرگ و ما رفتیم به عالم برزخ، ما میفهمیم عجب یک عمر 30 سال، 40 سال، 70 سال، 80 سال با مرده ها عشق بازی کردم، با مرده های گندیده خیال میکردم که اینا معشوق منن، اینا محبوب منن، همه مرده های گندیده بودن. اون روز معلوم میشه، به وقت صبح شود همچون روز معلومت، که با که باخته ای عشق در شب دیجوری. از امام صادق علیه السلام مرحوم نمقانی نقل می کند که فرمود که مختار ابن ابی عبیده ثقفی، خب می دونید گروه می شنسین که مختاری بود که قیام کرد، خروج کرد و قتله کربلا رو کشت و حالا از جهت اعتقاد مذهبی چطور بوده، خب یه قدری محل حرف هست. به هر حال مرحوم ممقانی نقل می کند که از امام صادق علیه السلام، چون رضا ممقانی معروفه ایشون بوده، ایشون نقل کرد از امام صادق علیه السلام که روز قیامت که می شود از کنار جهنم پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین عبور می کنند، از کنار جهنم، از میان جهنم فریادی بلند می شود، 3 بار میگه یا رسول الله به فریادم برس تو جهنم، پناه بر خدا از جهنم میبرید. حالا ما که ندیدیم که، ولی اون همه قرآن که داره تهدید میکنه عذاب عظیمی که خدا بگه، رسول خدا اعتراض نمیکنه. دوباره سه بار فریاد میکشه که یا امیرالمؤمنین به فریادم برن، بازم اعتراض نمیکنه. بار سوم سه بار میگه یا حسین به فریادم برن. اینه که میگه رسول خدا بعد میگه یا حسین به فریادم برس، من کشنده دشمنان تو هستم. رسول خدا به امام حسین میفرماید که حسین حجت را برات تمام کرد، از تو طلبکاره، اجابتش کن. این همین که کشته دشمنان تو را اجابتش کن. بعد داره که امام حسین مانند باز شکاری که از آسمان فرود بیاد و تومه اش را به رباید همینجور ناگهان دست دراز میکنه و او را از میان جهنم بیرونش میکشه. بعد امام فرمود که شاید از اون جهت که از جهت مذهبش مثلا کیسانی بوده، یا اینکه دنیا دوست بوده خیلی، از این جهت این گرفتاری دارد و بالاخره به دست امام حسین از جهنم نجات پیدا میکنه. حالا ما میگیم یا ما عبدالله مختار بن علی بن ثقفی حالا از تو جهنم نجاتش فریاد کشیده، ما یک عمر فریاد یا حسین داریم دیگه. ما از اول عمرمان همیشه فریاد یا حسین داشتیم و دست ما و دامن امام حسین دیگه. ما نمیتونیم، گاهی عرض میشه واقعا ما نمیتونیم ادعا کنیم ما نوکر امام حسینیم. این خیلی بزرگ مقامش، نمیتونیم ادعا داشته باشیم. نوکر امام حسین بنده و امثال بنده نیستیم. نوکر امام حسین سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است و از پایین تر بیاییم شیخ جعفر شوشتری هست و اینشون باش اینه مرحوم علامه امینی هستند و مرحوم هاشم عباس قمی، اینا رو میگیم نوکران امام حسین. بنده و امثال بنده باید بگیم که ما سر به آستان نهاده ایم، وقتی نوکرهای شما عبور میکنن از زیر کفششون یه گرد و غباری بلند میشه، به ما هم میرسه همین مقدار. ما سر به آستان نهاده هستیم در خانه شما، اما نوکر نمیتونیم بگیم، اونا هستن و اگه رفت آمد میکنن زیر پاشون گرد و غبار بلند میشه. ولیس ان تمست جسمن اصا و اونا، اون آتش نمیرسد به اون بدنی که غبار نوکر، پای نوکر امام حسین به او رسیده باشه. ولذا روز عاشورا هم اون غلامش آمد که آقا فرمود که تو یک مدتی در خانه ما بوده یک اون، حالا درست نیست که به رنج و بلای ما مبتلا بشمی، ولذا آزادت کردم، حالا برو دیگه. اون ناراحت شد، یاد رسول الله مولای من در روزگار خوشی کاسلیس شما باشم و در موقع سختی دست از شما بردارم. آقا نکند که دیدی رنگ من سیاه است، بوی من بده، خون من کثیفه، راضی نیستید که من این خون کثیفم با خون پاک شما بیامیزم. ولی نه، خدا قسم، به خدا قسم دست از شما بر نمی دارم تا این خون کثیفم با خون پاک شما آمیخته شود. رضا آقا اجازه داد برای رفتن میدان و رفت و به جنگ نمایانی و افتاد روی زمین. دارد امام حسین کنارش آمد، عجیب این جمله درباره او، وضع خده و علا خده. رضا یه بار چشم باز کرد، دید به به صورت آقا روی صورت خودش، یه تبسمی کرد، یه لبخندی زد و با همون لبخند جان به آن آجاپرین تسلیم کرد و همین کار را کرد با فرزند بزرگوارش علی اکبر علیه السلام دیگه. این خیلی مقام، این اون کار که با فرزندش کرده با این غلام. وقتی رسید کنار آغشته بخون بدن علی اکبر، وضع خده و علا خده،